یکی از
هر بزرگوار آقا سعید هست.
ببینید آقای اشتیاقی، یکی از
دلایلی که
عرض میکنم بس سلامت. یکی از دلایلی که ما با قاچاق مواجه هستیم ممنوعیت وارداته که عددش هم بالاست. عرض کردم 1552 قلم، البته برخی اینو بالای 2000 قلم عنوان میکنن، یه چیزی حدود 600 قلم کالا با مجوزهای خاصی امکان ورودش هست، ولی نه برای هر نهادی یا برای هر شخصی و بدون عکس اون مجوزها. ولی اون چیزی که ممنوعیت واردات داریم 1552 قلم. به طور مثال آمار قاچاق دام رو ما ببینیم، صادرات دام مجاز بود، قاچاق دام وجود داشت. واردات تلفن همراه مجاز بود، قاچاق تلفن همراه وجود داشت. عرض شد زمانی که واردات پارچه مجاز بود، قاچاق پارچه وجود داشت و عددش از واردات رسمی بسیار بالاتر بود. عرضم اینه آقای اشتیاقی که این حاشیه سوده باعث میشه که از عوامل مختلفی وجود داره، اونم یه دلیل داره برای خودش. من راجع به این واردات نفیاً یا اثباتاً و ممنوعیت واردات نفیاً یا اثباتاً صحبت نمیکنم. دولت تصمیم گرفته به هر دلیلی، اون تصمیم در محل خودش قابل بحثه، حتما دوستانی که تصمیم گرفتن برای خودشون دلایلی دارن، دفاع خواهند کرد. ولی بله، این گروه کالای 4 که عددش هم خیلی زیاد شده، یکی از دلایل، من فرمایش شما رو قبول دارم، قرار بوده که به خاطر جلوگیری از خروج ارز، ولی همون قاچاق داره با ارزی که به قول خود قاچاقچی ها میگن ارز اشخاص، از بازار جمع‌آوری میکنن، میرن خارج از کشور کالا رو میخرن و چون ثبت سفارش قانونی نبوده، عرض شود که رویه ها قانونی است، نمیتونن قانونی واردش کنن، مجبورن که حتی اگر از مبادی رسمی هم بیاورند وارد کنن، به صورت قاچاق وارد کشور کردن. این اتفاقا میفته. ولی خب دلایل دیگه ای هم وجود داره، حتما از عدالی تصدیق میفرمایید. ما تو فرایندهای تجاریمون متاسفانه مشکلاتی داریم، یعنی بعضا اتاله داریم، عرض شود سازمانهای کثرت سازمانهایی که راجع به تجارت تصمیم گیری میکنن، این یکی از دلایل مهمه. عرض شود که فرایندهای واردات متاسفانه زمان بره، مجوزهای متعددی برای واردات به کشور زیاده، نظام تعرفه‌ای کشور ما به هر حال، راجع به اینم نفیان یا اثباتن صحبت نمی‌کنم، به هر حال اقتصاد ما تو بخش واردات یه بخشش مربوط بشه به نظام تعرفه‌ای ما. این نظام تعرفه‌ای باعث میشه که تو برخی کالاها کم نیست واقعا، مثلا به طور مثال تو خودرو واقعا این نظام تعرفه‌ای بالاست، باعث میشه که دنبال راهکاری بگردن که از اون پرداخت اون تعرفه فرار بکنن. عرض شود که یا اختلاف قیمت بین داخل و خارج که مشخصا خودش رو تو قاچاق خروجی نشون میده، ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون، مثلا ما یه مثالی تو استاد میزنیم، حالا شاید به شوخی باشه ولی واقعا واقعیت، میگن سوخت رو کف دستت بریزی از مرز خارج کنی بفروشی سود داره. چقدر مثلا جا میشه کف دست؟
من یه چیزی دلم نمیاد نگم.
بفرمایید.
این سیستم پرمکی رو میز من اینجا الان قطع به من، باید تلفن، یعنی به صورت گوشی دارن میگن، من یادداشت میکنم چون الان این ربط داشت. 919-3540 شماره آخرش، چهار شماره آخرش گفته که چطور ممکنه که چند صد هزار در واقع، حالا این لیتر بوده دیگه، چند صد هزار لیتر سوخت به صورت در واقع قاچاق خارج میشه و این رو ما نمیبینیمش. این حالا به هر حال چیزای دیگه هم گفتن اینجا که حالا من مطرح نمی‌کنم، یعنی واقعا این همینی که همون مثالی که شما دارید میزنید، یعنی واقعا قاچاق سوخت اینقدر جذابیت داره، ولی خب مطمئنن همون سازماندهی، همون اتفاقی که داره میفته و همون مافیایی که پشت این موضوعات هست و همه اتفاقات بالاخره میرسه به همین جمع‌هایی که دارن این کارا رو پیش میبرن، اینها اون مواردی که واقعا انتظار مردم از همینه که اینو به همین سمت بیاد. یا همون دامی که شما دارید میفرمایید، یه دفعه دام اینجا قیمتش باشه مثلا 3-4 میلیون، مثلا یه دفعه میفرمایید توی عمان، تو امارات مثلا 10 یا بعضی وقتا 20 میلیون، یعنی تفاوت اینقده. خب این دیگه هر آدمی رو وسوسه میکنه دیگه، این یه چیز مشخصه. اینجاست که اون ساختار باید طوری باشه که جلوی این رو بگیره. این موضوع حالا مسئولیت شما دقیقاً، چون من دارم اینجا اشاره میکنم به عنوان معاون مدیر کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این خیلی جایگاه مهمی است. مطمئنا شما به این موارد رسیدگی میکنید، میرسید، بالاخره این رصدها نجات بده ما رو دیگه، که عملا بتونیم یه خط و ربطی پیدا کنیم تا بتونیم نتیجه محور به موضوع نگاه بکنیم. حالا توی این زمینه آقای اشتیاقی، شما فارغ از این موضوعات که حالا اون 1500 تا 2000 خورده‌ایه، ولی بالاخره ما یه سری کالای ممنوعه داریم، یه سری کالای ممنوعه داریم ولی با روش‌های آزاد میشه میاد، که سر اینم شاکی زیاده، تولید داخل داره ممنوعه، یه دفعه یه جایی میره مجوز از مقام بالا دست باید بگیره، چون این موضوعات هم حتی مسائل در واقع قانونی توش دیده شده، زندان دیده شده، حتی اینی که اجازه نباید داد تا این حد، ولی بعضی جاها یه دفعه مجوز داده میشه، اینا مقابله میکنه با این موضوع. یا یه دفعه ما یه کالایی رو که ممنوعه میبینیم میاد، مثلا میره حالا اصطلاحا در یه پروژه‌ای هم بعد میریم میبینیم نصبه اصلا. خب آیا بعدن ما رفتیم رصد بکنیم که ببینیم که این کالا توی زی حسابی و اینها که چه جور خرید شده، رصد جریان مالیش، حالا اینجاش رفت پیدا میکنه با آقای نیرومند، ولی واقعا این اتفاقات یه جاهایی داره اتفاق میفته. حالا شما چقدر موضوع تعدد مجوزها و اینی که اصلا چرا ما وارداتمون راحت نیست، این خلاصشه، این رو چقدر اثرگذار میدونید؟
من در تایید همیشه جناب
من قبل از این که به من در واقع اخطار و توضیح بدن، من اینو دوباره بگم، شماره پیامکیمون 301035، مهمترین پیامد قاچاق کالا در اقتصاد کشور رو بفرمایید. 1. کاهش تولیدات داخلی. 2. عدم توان رقابت با تولیدات خارجی.
من در تایید فرمایش جناب نیرومند میخوام بگم که امروز روز من اگر میخواستم مثلا صحبت کنیم، ما میگفتیم توی ذهن من ها، چون حالا با بازار دقیقا درگیرم، ممنوعیت رو چیز بکنم، ولی خب منم یک تورقی به قبل کردم، مثلا 4-5 سال پیش که مثلا ممنوعیت کالایی نداشتیم، به غیر از اون کالاهایی که حالا با شرع ما اشکال داره، ما ممنوعیت کالایی نداشتیم، باز قاچاق صورت میگرفت. بله درسته.
دلیلش چی بود؟
دلیلش همین بروکراسی‌های اضافی. مثال دارم میزنم تو حوزه کاری خودمون، که شما هم حالا دستی براتش دارید، تو حوزه الکترونیک خیلی مجوزای پروسه‌های خیلی خیلی طولانی.
ما تنظیم مقررات ما تو کشورهای همسایه دورورمون، کشورهایی رو داریم که در عرض نیم ساعت کار اداریشه و عملا ما حالا صادرات به اون کشورها دارن بعضی از همکارانی که حالا باشون صحبت میکنیم، واقعا میان تعریفی که میکنن و آهی میکشن آقای نیرومند از این که چرا ما این پروسه رو اینجوری نداریم. یعنی ما همه چیز رو داریم، جریان رو درست انجام نمیدیم. ما یه وقتایی میایم، حالا تو برنامه‌های قبلی با موضوع گمرک و اینها صحبت می‌کردیم، بحث حالا موضوع ارز و اینها بود، همه تقصیرها رو مینداختیم گردن گمرک. گمرک میاد میگه آقا من اینجا مجریم، اصلا به من ارتباطی نداره. خب راست هم میگه. یه دفعه لیست میکنن، یه چک لیست، میگن این 20 تا اینا رو باید تیک بزنی تا برسی تا آخر. حالا این 20 تا هر کدوم ممکنه یه پروسه داشته باشه، استانداردش یه مسیر داره، مجوز فلان اتحادیه‌اش یه دونه ماجرا داره، این های ماجراهایی داره. آقای اشتیاقی، ما چرا به اون سهولت نمیتونیم برسیم؟
اینو باید دستگاه اجرایی و دولتی بیان جواب بدن که چرا. ولی کن ما باید مقایسه کنیم، بگیم آقا مثلا فلان کشور الان یه پروسه مثلا الکترونیکی داره، توی سایت میری میزنی 24 ساعت بعد 48 ساعت بعد مثلا شما نمونه رو میفرستی و تایید میشه، بالاخره داره. نمیخوایم بگیم آقا چشمشون رو ببندن بر همه موضوعات رو بگن همه کالاها بیاد، بالاخره باید یه سری کالاها بحث امنیتی داره، مثلا بحث حوزه الکترونیکه، نمیدونم دوربین DVR، اینا باید داشته باشه. ولی پروسش خیلی توی مملکت ما طولانیه. تنظیم مقررات یک پروسه، سیستم ناکارآمد، دستگاه رو فیزیکی میگیره، دو تا آزمایشگاه میفرسته میره، خوشبینانه حالت تعینش دو ماه طول میکشه. شما حالا درگیر هستید
زیر سه ماه الان آمار نمیدن.
خب دیگه یعنی میگم، یعنی حالا مثلا شما یه دستگاه داشته باشه، قبلا مجوز گرفته باشه، فقط بخوای تمدید کنی، خوشبینانه دارم میگم آره، باز دوباره این کارو با بکنی. خب ببین، من دارم دقیقاً اینو تورق میکنم به گذشته. خب به اون وارد کننده میگفتم چرا داری این کارو میکنی؟ میگفتش که به این دلیل. اون دفعه من بارم اومده سه ماه بارم تو گمرک مونده به خاطر یک مجوز. حالا عاقلانش اینه که تو آقا یه دونه نمونه بگیر قبل اینکه بارو بیاری، اونم باز خیلی طولانیه. این میشه که اون وارد کننده میاد سمت قاچاق. خب حالا از چه مبادی قانونی و غیر قانونیش این هستش.
پس یکی شما میفرمایید که سهولت در
عدم سهولت واردات قانونی. خب اینو ما اون حرفمون موقع میزدیم، اصلا به عرض الان کاری نداریم. ما میگیم آقا 5 سال پیش شما رو دعوت کردیم توی بر، میگم آقا شما فرایند ورود قانونی کالا رو تسهیل کن، ببین کی میره سمت قاچاق، چون اون ریسکش خیلی بالاه. اگه بارو بگیرن رفته، خود همه وارد کننده ها میدونن ها، ولی باز میبینه دو تا چهار تا میکنه، میگه ای اینجوری باید بشه، انقدر بارم بخواب، انقدر دماراژ بخوره، فلان، نمیره سمتش. حالا امروز روز من میخوام دقیقاً آپدیت بشیم، من میگم شاید تقریبا از اون اتفاقی که افتاده شاید 70% این بیشتر این کالاهای ممنوعه باشن. جریانش هم اینه که این اختلاف ارز نیمایه خیلی ها رو رقابت داده که بیان به سمت قانونی، واردات قانونی. این حجمی هم که مونده رو میگیم آقا کالایی که ممنوع است، اصلا هیچ امکان ثبت سفارش نداره که از مواد قانونی ورود پیدا کنه. اینم ما میگیم بابا جان اینو بذار ورود پیدا کنه. حرفی که آقای چیز میزد، آقای اسفنانی، ما توی همایشی با من بودیم، آقای دکتر اینو تایید میکرد که آقا تا زمانی که ما رقیب نداشته باشیم رشد نمی‌کنیم. رقیب کیه؟ اونیه که تو باعث رشد شما میشه. الان ما 4 تا شرکت داخلی داریم، اینا با هم دیگه دارن رقابت میکنن، اما یه رقیب قدر بیاد در سطح بین‌الملل باشه، این آیا سطح محصولات ما رو بالا نمیاره؟ ما اگر اعتقاد داریم که آقا ما میتوانیم، قطعاً یه محصول خارجی هم بیاد بازم ما میتونیم. من میگم که اختیار رو بذاریم برای مصرف کننده که آقا منو بازه، شما از این 4 تا انتخاب کن. آقا محصول خارجی بیاد گرونتر بده، شما بهش محصول ایرانی رو حمایت بیشتر بکن، حالا هر کاری که، ولی بذار حق انتخاب داشته باشن. شما 3 تا محصول میذاری میگی آقا انتخاب کن، خب بذار اون محصول خارجی هم بیاد ورود پیدا کنه، طریق قانونی، از طریق قانونی وارد پیدا کنه، حق حقوق عوارضش هم بده، اون موقع کار انجام میشه. حالا مثال شما، حالا حوزه آیفون رو مثال زدید، گوشی 14، خب این کالا اینجا حالا مثلا لوکس محسوب میشه، ولیکن ما عادت کردیم که خیلی از مسائل رو بسپاریم به این که آقا مدت زمان این مسائل رو حل میکند. درسته این شاید 0.1% جامعه درگیر این موزل باشه، ولی این موزل باید زودتر حل بشه، به نارضایتی مردم افزوده نشود. حالا میگید قاچاق، خب چرا مردمی که الان از طریق قانونی آوردن، شما بهشون مجوز دادید که آقا این کالا رو میتونی یه نفر یه دفعه رفتی اگر مسافرت برداری بیاری با خودت، این هم شما تعیین تکلیف نمی کنید. همه مسائل انباشته میشود و موجب نارضایتی.
متشکرم آقای نیرومند. یه نکته ای توی این صحبت‌ها داشت انجام میشه در رابطه با همون مثلا رجیستری که گفتن یه حالتی پیش اومده که کپی صورت میگیره و اون درصدی که حالا شما گفتید خطا، ولی خب خیلی کم، ولی این وجود داره. آیا ما اون طرف میز اینا رو رصد میکنیم از این نظر که بتونیم این راه کارها رو هم ببندیم جلوش رو، یا اینکه نه باز زمان زیادی میبره تا به اینجا برسیم؟
بله قاعدتا که من باید بگم بله رصد میکنیم، ولی در واقعیت هم بله رصد میکنیم.
درست.
ببینید تا الان که من خدمت شما هستم، از ابتدایی که این طرح رجیستری را افتاده، تعداد زیادی راهکار وجود داشته برای اینکه این طرح دور زده بشه، ولی اونا مسدود شده. بله راهکارهای دیگه هم قاعدتا میتونه وجود داشته باشه. بالاخره دنیای فناوری اطلاعات هیچ جا در بسته نمیشه، یعنی کسی بخواد یه تخلفی رو انجام بده میره یه روزنه‌ای رو پیدا میکنه. و این موارد مثلا ما تو جلسات اخیری که با دوستان گمرک، چون مشخصا گوشی عرض شود یه مشکلش تو بحث مسافری هست، راهکارهای جدید رو هم شناسایی کردن با همکاری وزارت سمت، عرض شود که سامانه همتا و ستاد و سایر مراجعی که لازم هست در حال مسدودسازی هستن، ولی به این معنی نیست که برای همیشه. ممکنه راه جدیدی عرض شود یا یه مدل گوشی جدید
همیشه داره چک بله میشه. بله.
بالاخره ببینید ستادم ارتباطش با بازار قطع نیست، ولو مستقیم نباشه، از طریق اتاق اصناف، از طریق اتاق بازرگانی ارتباطش با بازار قطع نیست، این اطلاعات رو دریافت میکنه. مضافن این که رصد جریان مالی هم صورت میگیره، شما چند بار بهش اشاره کردید. اتفاقا من می‌خواستم اینو بگم، ببینید ما یکی از دلایلی که توی کشور خودمون آمار قاچاق بالا هست، در واقع عدم شفافیت گردش کالا و عدم شفافیت گردش پول در کشور است. ما باید بپذیریم که واقعا اون 100% نظارتی که میشه به گردش پول در کشور داشت، تو برخی کشورهای مثلا فرض بفرمایید پیشرفته این اتفاق داره میفته، تو ایران اتفاق نمیفته. برای همین اون بحث‌های رصدی رو هم تا حدود زیادی عرض شود که تحت تأثیر خودش قرار میده. ولی خب دلایل دیگه هم وجود داره. ما تو کشورهای همسایه‌مون هم متاسفانه، مثلا ما اگه بخوایم آمار قاچاق ایران رو مثلا با یه کشوری مثل فرانسه مقایسه کنیم، اول ببینیم وضعیت یعنی نظام اقتصادی اون کشور به چه شکله، بعد ببینیم نظام اقتصادی کشورهای همسایه‌اش به چه شکله. خب ما تو کشورهای همسایه‌مون عراق رو داریم، پاکستان رو داریم، افغانستان رو داریم. یعنی اینها همه دلایلی میشه برای اینکه واقعا به لحاظ یعنی اون ور جدار مرزیمون وضعیت اقتصادی خیلی یا حداقل شفافیت اقتصادی خیلی محکمی وجود نداره. و وقتی با یک سیل زیادی از کالا مواجه بشیم، خب فیلمای توی فضای مجازی یا حتی تو رسانه ملی پخش میشه از اینکه مثلا وضعیت کوله بران، حالا البته برنامه قبلی هم عرض کردم اینجا بگم اونایی که قاچاق میارن کوله بر نیستن، کوله بر عنوانی است که حاکمیت داده به برخی افراد که با یک مجوزی هرچند شأن هموطن ما نیست که این کار رو بکنه، اما عرض شود شاید با نگاه شغل موقت تا زمانی که اونجا انشالله یه توسعه و اشتغال پایداری صورت بگیره این کار رو انجام بدن. ولی اونایی که به صورت کول کردن کالای قاچاق رو میارن و کوله بر نیستن، منتها تو خود استانهای مرزی به اینا میگن کوله بر، خودشون رو کوله بر صدا. ولی خب قاطی اینا سوختم قاچاق میشه، خروجی مشروب قاچاق میشه، داخلی عرض شود که یا کار سایر کالاهای ممنوعه. بیله بر یه بحث دیگه است. عرض شود باز
حالا یه نکته هم داریم ما، مثلا تو اون حیطه حالا بحث حالا کوله بر یا اصلا اون موارد که مجوز هم داره، وقتی که اون طرف مرز یک تریلی یک جنس خاص باشد و توسط این عزیزان منتقل میشه به این بر، تا اینجا اشکالی نداره، ولی این بر دوباره میره تو همون تریلی و بعد تردد میکنه، خب این یه چیز مشخصه دیگه که داره چه اتفاق سازماندهیه مشخصی. اون بند خدایی که زحمت این رو کشیده و ما هم بهش مجوز دادیم و داره این کار رو انجام میده، کارشو داره انجام میده، اما اون طرف یه سازماندهی پشت این، شاید اون هم در جریان نباشد و خوشبینانه ترین حالتش اینه دیگه، ولی این برم میاد دوباره میره توی یه کانتینر دیگه، بعد از اونجا یه راست میاد توی بازار اون محصول حالا خالی میشه. خب این یه سازماندهی پشتشه. اینها رو چجوری میشه متوجه شد آقای نیرومند؟
ببینید عرض شود که شما خیلی نکته درستی اشاره فرمودید. یکی از دلایل دیگه ای که زمینه ساز افزایش قاچاق در کشور هست، سوء استفاده از معافیت هاست. کوله بری قانونی یکی از این معافیت هاست. ما کالای مسافری داریم که متاسفانه الان از این در واقع معافیت داره سوء استفاده میشه، پوشاک وارد کشور میشه. کالای ملوانی داریم، معافیت قانونی است ولی از اون داره سوء استفاده میشه، با اینکه نباید کالا از استان مرزی خارج بشه ولی می تا عمق کشور این کالا میاد. عرض شود که در مورد کوله بری هم به همین شکل. قاعدتا ببینید دستگاه‌هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال هستن، خب تعدادشون کم نیست. برخی از این دستگاه دستگاه‌های انتظامی هستن، نظامی هستن، اطلاعاتی هستن. بله حالا مشخصا می‌خواستم، بله درسته 26 هستن، می‌خواستم در مورد کاشفین صحبت بکنم. خب یه اشرافیت اطلاعاتی نسبت به حداقل حوزه جغرافیایی خودشون دارند و این افراد رو شناسایی می‌کنند. منتها قاعدتاً تا وقتی یک سند محکمه پسند علل قاعده ما یه چیزی هم کشف بکنیم، در نهایت برات بده تو مرجع رسیدگی یک حکم محکومیت بگیره تا بازدارنده به معنی واقعی باشه. بنابراین تا یک سند محکمه پسند از عرض شود که تخلف اون فرد به دست نیاد، شاید ضربه زدن بهش هم اشکال داشته باشه و حتی لازم باشه صبر بکنیم تا جهات دیگه هم کشف بشه برامون. من این مثالی
بزنم. شاید یه وقتایی اصلا همون رصده باید تا جایی واقعا صورت بگیره که این مسیر،
بله ما لایه های پنهان رو کشف بکنیم.
من میون فرمایشات شما یه خواهش اول دارم که لطفا در ادامه صحبت ها اگر به برند خاصی اشاره نکنیم تو صحبت هامون، و نکته بعدی اینه که ما یک در واقع پیامکی داریم که شما شنوندگان عزیز از همین طریق سامانه 30135 میتونید برای ما نظر خودتون رو ارسال بکنید. مهمترین پیامد قاچاق کالا در اقتصاد کشور رو بفرمایید. اگر موضوع کاهش تولیدات داخلی مد نظرتون هست عدد 1، اگر عدم توان رقابت با تولیدات خارجی عدد 2 رو برای ما پیامک بفرمایید. ببخشید آقای نیرومند.
خواهش میکنم. نکته رو فرمودن آقای اشتیاقی در خصوص اطاله داشتن فرایند رسیدگی از اطالیان تصدیق فرمودید. من خودم عرض شود یه مرتبه با یک شخصی که فعال در حوزه واردات لپتاپ یا این کامپیوترهای حالا دستی بود صحبت میکردم، خب پرونده قاچاق داشت، علتش رو پرسیدم. به من اینجوری گفت که آقای نیرومند من لپتاپ رو مثلا فرض بفرمایید حالا هر برندی اصلا نمیخوام اشارم بکنم، از خارج از کشور میارم، داخل گمرک که میشه همین زمانی که شما فرمودید من انقدر گرفتار استانداردها عرض شود مجوزها. خب من سفارش داشتم بابت این موضوع، یعنی به من سفارش دادن، من رفتم خرید کردم آوردم، یا اینکه حتی این مدل ممکنه که این تکنولوژی عمرش تموم بشه، فرض بفرمایید که بالاخره تو بازار اون قیمتی که الان داره رو 3 ماه دیگه نداشته باشه. گرفتار همه این مسائل میشم، بعد 3 ماه کالام مثلا تحویل من بشه بیارم تو بازار، آیا مشتری مونده باشه نمونده باشه. همون موقع که وارد میشه، وارد اصلا فرض کنید آبهای سرزمینی ایران میشه، قاچاقچی به من میگه من ظرف یه هفته تو تهران به تحویل میدم، بماند که تمام این مجوزها رو هم تو گرفتارش نمیشی، زمانش رو دست میدی، حقوق عوارض گمرکی هم نده، انقدر به من بده من برات وارد کشور میکنم. یعنی می‌خواستم
یعنی میرسیم به دو تا موضوع، یعنی یه موضوع سرعت عمل هم بهش اضافه میشه، یعنی فارغ از اون موضوعات بحث سرعت عمل هم در واقع هست. آقای علافردی دهخانی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دهخانی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم در خدمتتون
هستم. آقای دهخانی من یه سوال از شما میپرسم بعد دیگه واگذار میکنم شما پاسخ بدین. چرا در واقع چرایی بالا بودن قاچاق رو توی ایران؟
والا این یک سوال بسیار کوچک ولی جواب بسیار مفصل داره. آیتم های مختلف، فاکتور های مختلف در رشد قاچاق در کشور مؤثره. من الان به بحث شما پیوستم یه چند دقیقه نمیشه. به نظر من یکی از موارد مهم رشد قاچاق در کشور سختگیری های بیموردیه که متاسفانه نهادهای متولی دارن. خیلی از ادناسی رو که ما میبینیم در جامعه ما، کالاهای مختلف یا در داخل تولید میشن به صورت قاچاق هم میان و یا اصلا تولید داخل هم ندارن به صورت قاچاق میان. یکی از مثلا فرار مالیاتی و اینها هم بر اینها میشه اضافه کرد. ضعیف بودن در واقع سیستم مالیاتی ما یه موضوعیه که ما اگر بریم تمامی فروشندگان رو ملزم بکنیم که به مالیات خودشون رو سیستماتیک بپردازن، دیگه این از طریق قاچاق و هر طوری شده کالا وقتی وارد شده این کالا باید هویت داشته باشه. یکی هم اینه که ما مجوزهای لازم رو نمیدیم. در کالایی که در داخل کشور نیاز هست وارد بشه ما اجازه نمیدیم، اونقدر سختگیری میکنیم که از مبادی قانونی این کالاها وارد کشور بشه، عوارض لازم، مالیات لازم گرفته بشه و این کالا بیاد در داخل کشور به صورت سیف و کالای با کیفیت در اختیار مصرف کننده هم قرار بگیره و حتی کالاهایی هم که تولید داخل داریم مشابهش میخواد بیاد از بیرون، ما با عوارض باید این رو کنترل بکنیم به طوری که تولید داخل هم بتونه با اون رقابت داشته باشه. و همینطور پایین بودن برخی از اقلام، برخی از مواد اولیه در داخل کشور هم که در واقع قاچاق میشه از داخل کشور به بیرون، در واقع به خاطر واقعی نبودن قیمت‌های اینها هم، اینا هم مزید بر علت هست که قاچاق در کشور ما خیلی بالا هست و میشه گفت که نزدیک به حالا 1/4 اقتصاد ما میشه گفت قاچاق میشه. البته من این آمار رو بر اساس در واقع گفته های دوستان مسئولین مختلفی در کمیسیون میان گزارش میدن عرض میکنم، آمار دقیق رو باید از مبادی مربوطه بگیرید.
درسته. حالا یه نکته آقای دهخانی این هست که مجلس محترم به هر حال همه این مواردی که شما گفتین یک رویش برمیگرده به اون موضوع نظارتی مجلس. مجلس محترم توی این زمینه چه کار و چه برنامه‌ای رو حالا داره؟ چون به هر حال ببینید ما یه ذره مواردمون به زمان واگذار میشه و عملا از اون حالا فعالیتی که باید روی یک موضوع بشه واقعا خیلی زمان میگذره و یه وقتهایی دیگه مسکنوار هم عمل نمیکنه. یعنی یه چیزی رو امروز باید انجام بدیم اما اینقدر میره روی این بروکراسی اداری و مسائل مختلف. حالا تو مجلس هم که به حال سر دوستان همه شلوغه، به حال الان هم موقع بودجه است و بعد یه ذره میریم جلو و یعنی عملا این موضوع دیر بهش پرداخته میشه. چه راهکاری دارید برای اینکه واقعا این موارد رو بشه خیلی خلق و سایه بهش رسید و نتیجه گرفت ازش؟
والا ببینید این بحث موضوع واقعیت مجلس قوانین رو وقتی میاد وضع بکنه قوانین بایستی از جامع بودن و مانعیت کلی برخوردار باشه، یه قانونی که در واقع جامع باشه، ولی به جزئیات وقتی بپردازیم این دیگه بر عهده مجریه. خیلی از این موارد رو مجلس قانون رو میگذاره و واگذار میکنه دست مجری هم باز نشه. مثلا فرض کنید هزاران قلم کالا داخل کشور میاد و میره، یا وارد یا صادر یا از کشور خارج میشه. مجلس نمیتونه که مورد به مورد بیاد وارد بشه برای مثلا چند ماه یک قانون بذاره، اون قانون رو تنظیم بکنه، برای بعد این قانون تعدد قانون اونقدر زیاد میشه که واقعا مجریان هم دست و پاشون بسته میشه. مجلس به صورت کلی در واقع نظارت عالیه رو داره و مواردی که پیش اومد یا در واقع تبدیل به مشکل شد در جامعه، قطعا مسئولین میخواد و توضیح میخواد و اگرم نیاز به حفظ قانون یا وضع قانون باشه، اصلاح قانون باشه، حتما اقدام میکنه. ولی دیگه این مدیریت بازار داخلی و تمامی اقلام هر چیزی میتونه گستاخ باشه. اگر ما سیاست های درست اقتصادی اندیشیده نشه و اتخاذ نکنیم، لذا میتونیم با افزایش مالیات مثلا ما مجبور بکنیم وارد کنندگان رو برن از طریق گستاخ ارزون به خیال خودشون وارد بکنن، یا مثلا همینطور عرض کردیم کاهش مالیات هم همینطور توضیح دادن میتونه تأثیر داشته باشه، ارزان قیمت بودن مواد اولیه و الی ماشاءالله هزاران دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه که این بر عهده مجریان هست و مجلس هم همین نظارتش رو همیشه اعمال کرده و اگر مواردی هم باشه ما فیلفور در واقع آماده هستیم و مسئولین مربوطه، وزرای مربوطه رو دعوت میکنیم و میشینیم و مسئله رو حل و فصل میکنیم.
خیلی ممنونم. حالا انشالله که توی همین زمینه در واقع با همین نکته که شما گفتید و سوال از مسئولین، برای اینکه اونا داخل همون رویه‌های خودشون تسریع بدن به کارهایی که انجام میدن و این مسائل رو حل بکنن. خیلی متشکرم آقای دهخانی، خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دهخانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. آقای اشتیاقی، این موضوع ضعف سازمان، یعنی ضعف امور مالیاتیمون، به هر حال متولی سازمان امور مالیاتی، اینم خیلی موضوع مهمیه. چرا؟ چون ما وقتی که یک کالا رو واقعا به صورت درست وقتی وارد میکنیم، در نهایت از اون طرف هم میایم میرسیم به اینکه مالیات چند میگیریم. اما حالا اینجا ما به مالیات میگیم که سازمان امور مالیاتی مثلا تو این زمینه ضعف داره از نظری که نمیتونه اینها رو ببینه، خب اونم به دلیل اینکه اطلاعات بهش داده نمیشه. پس بنابراین این سهولت در واردات، یعنی همون نکاتی که هم شما دارید اشاره میکنید، هم آقای نیرومند، آقای اسفندانی بهش اشاره کردن، این خیلی میتونه تأثیر بذاره بعدن رو درآمدزایی دولت. یعنی ما اینجا داریم دولت رو از یک درآمدی که میتونه درآمد حق باشه محروم میکنیم و عملا آخرش هم ما، چون همه فرایندامون میخواد قانونی پیش بره، عملا این کالا وقتی میاد خب فاکتور نمیتونه بشه، عملا کجا داره استفاده میشه، خدمات نمیشه بهش داد. اینا همه میشه مسائل پشت پرده ای که اتفاق میفته. شما نظرتون تو این زمینه رو هم خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما که درست میفرمایید. اگر این اتفاق بیفته که حالا یه از این بعدم در نظر بگیرید، اونی که کالا رو به صورت قاچاق آورده در فروشش مشکل بخوره. اگر همه ازش فاکتور رسمی، مثال اون کسی که اون لپتاپ آورده، اون سازمان ازش نخره، من به شرطی میخرم که تو اون پته گمرکیت یا همون رسیدش رو داشته باشی، حقوق عوارضش رو داده باشی، فاکتور رسمی به من بتونی بدی، من این کار رو انجام میدم.
حتی یه جاهایی هم میبینیم فاکتور رسمی هم میدن.
آره میدن. بله.
اینجا دیگه کار کیه؟ کار سازمان امور مالیاتیه که رصد بکنه که ببینه آیا این کالا درست آمده یا نه.
حالا بحث اون رصد هم شما کردید. ما توی، حالا من فکر میکنم بیشترین کشفیات قاچاق ما توی استان تهران باید باشه، درسته؟
چیزی که آمار دقیق راستش نه دفعه که استان همراه هم نیست، ولی استان تهران بله جز استان منتخب.
ما استان تهران با هر یکی از این مرزه ما دیگه اقلش دیگه 1000 کیلومتر اقلش فاصله داره، از اون مرز تا قلب کشور ورود پیدا میکنه. ما میاییم زور اون میرسه به اون کاسبی که مثلا دوتا دونه یه جنس گذاشته و میاییم میگیریم و میبریم و معرفیش میکنیم. حالا نمیخوام بگم سازمان یافته است، اما چرا ما نمیتونیم این توی همون جا این کالا رو انجام بدیم، یا میخواهیم که تا اینجا برسه؟ این عدد یه حالا
منظور شما اینه که یعنی نمیخواهیم این کار رو بکنیم؟
نمیدونم. آره این واسه کسبه ما سواله. خب چون خیلی ما درگیریم آقا به تعذیرات معرفی کنم،
چون کسبه ببینید افراد شناسنامه دارن،
شناسنامه دارن،
تکلیفشون خب مشخصه، مالیاتشون رو میدن و کارشون رو میکنن و هر موقع هم که کسی میخواد چیزی رو کشف بکنه میره سراغ اون مغازه داره. آیا واقعا فقط اون مغازه داره اون عرضه میکنه، یعنی جای دیگه عرضه نمیشه؟
بالاخره یه تعریفی داره کالای قاچاق از یک نوع به یک تعدادی، و و اینکه آقا الان از اون مبادی اومده نمیدونم تا پایتخت رسیده هیچ نهاد نظارتی نیست، ما کالای قانونی میاریم از چند تیم مبادی گذر میکنه، نمیدونم پاسگاه فلانجا پاسگاه فلانجا، راننده میگه دیگه من نمیدونم اینجا گیر داده کانتینر رو واق کنم چک کنم، تازه پته سبز گمرکی دستشه.
آقای اشتیاقی ما داشتیم تو برنامه مختلف وقتی صحبت میکنیم شرکت های تولید کننده ما کالاهاشون توی آقا این مهمه آقای نیرومند، کالاهاشون توی در واقع مسیر عبوری داشته از انبار مثلا می اومده داخل شهر، جلوشو گرفتن متوقف کردن چند روز تا بره ثابت کنه بابا این مال این کارخونه است که من دارم تولید میکنم. این آیا واقعا این خیلی سوال دیگه حالا.